6. کوپر، شنبه 29 سپتامبر، 4:15 دقیقه ظهر. از گوشه چشم به بتر نگاه می کنم. از تمام ظرفیت پرتابمان استفاده کرده ایم و بتر حریف توانسته دو پرتاب آخر را دفع کند. دارد مرا وادار به کار می کند که این اصلا خوب نیست. در یک بازی نمایشی مثل این باید در صورت مواجه شدن با یک بتر راست دست سطح متوسط همان اول کارش را تمام کرد. مشکل این است که اصلا تمرکز ندارم. هفته یه افتضاحی بود. پدر در بین تماشاچی هاست و می توانم حالت چهرهش را به طور دقیق تصور کنم. کلاهش را برداشته و با جدیت به زمین خیره شده. انگار دارد مثل ابرقهرمان ها با چشم های لیزریش مرا سوراخ می کند. توپ را می گیرم و به لوئیس نگاه می کنم. با کج کردن سرش به من علامت می دهد. او در تیم فوتبال بیویو هم هست، اما اجازه گرفته که امروز به بازی ما بیاید. لوئیس به من علامت می دهد که یعنی وقت فست بال است، اما سرم را به نشانه منفی تکان می دهم. تا به حال 5 بار پرتاب کردم، اما حریفم هیچ کدام را از دست نداده. همچنان علامتهای لوئیس را رد می کنم تا اینکه همان علامتی را می دهد که می خواستم. لوئیس کمی خم می شود. ما آنقدری با هم بازی کرده ایم که بتوانیم فکر یکدیگر را بخوانیم. پسر، مراسم یاد بود؟ انگشتانم را روی توپ تنظیم می کنم. با حالت مناسب می ایستم تا پرتابم را انجام دهم. می دانم که این بهترین ضربه ام نخواهد بود. اگر این یکی را هم خراب کنم، حریفم دوباره توپ را به دست می آورد. دستم را عقب می برم و با تمام توان پرتاب می کنم. بتر به هوا ضربه می زند و ناگهان چشمهایش گشاد می شود، چون توپ مستقیم به وسط دستکش لوئیس خورده. استادیوم از شادی منفجر می شود و بتر طوری سرش را تکان می دهد که انگار هنوز متوجه نشده چه اتفاقی افتاده. کلاهم را در می آورم و سعی می کنم خوشحالیم را بروز ندهم. ناسلامتی تمام سال را روی آن ضربه کار کرده بودم. سپرتاب بعدی را به خوبی انجام می دهم که آخرینشان به سرعت 93 مایل بر ساعت می رسد. این سریع ترین پرتاب من است. من در استادیوم پتکوی دانشگاه پترز هستم. با اینکه این فقط یک بازی تمرینی است، اما پدرم خیلی اصرار داشت که انجامش بدهم. قبل از شروع بازی از مربی خواستم که پیچ اول را بزنم و بعد هم به مراسم سایمون بروم. پس به رختکن می روم، دوش می گیرم و به همراه لوئیس به دنبال پدرم می گردم. همانطور که به دنبالش می گردم کسی صدایم می زند. کوپر کلی؟ مردی است که ظاهر آدم های موفق را دارد. این تنها عبارتی است که برای توصیفش به ذهنم می رسد. این را می توان در لباسش، مدل موهایش، لبخندش و حتی دستش که به سمت من دراز شده دید. جاش لنگلی از پترز. چند باری با مربی شما حرف زدم. می گویم بله جناب، از دیدنتون خوشبختم. پدرم طوری لبخند می زند که انگار کسی سویچ یک مازراتی را به او داده است. با افتخار خودش را به جاش معرفی می کند. پرتابت عالی بود، دقیقاً خورد به هدف. ممنونم جناب. فستبالت هم خیلی خوبه. از بهار تا حالا خیلی پیشرفت کردی، مگه نه؟ خیلی روش کار کردم. سعی کردم قدرت ماهیچه‌های بازومو بیشتر کنم. توی زمان کم پیشرفت خیلی بزرگیه. برای مدتی حرفی بینمان رد و بدل نمی‌شود تا اینکه دستش را روی شانه‌ام می‌گذارد. همینطوری ادامه بده پسر. خوشحال شدم که دیدمت. لبخندی می زند، با پدر و لوئیس خداحافظی می کند و می رود. توی زمان کم پیشرفت خیلی بزرگیه. درست است. 88 مایل بر ساعت به 93 مایل بر ساعت، آن هم در عرض چند ماه، غیر طبیعی به نظر می رسد. در طول راه پدر لحظه ای ساکت نمی شود. مدام در مورد ایرادهایم و جاش لنگلی حرف می زند. البته به نظر می آید که حالش خوب است و امروز از دنده راست بلند شده. وقتی به مدرسه نزدیک می شویم می گوید
خانواده سایمون هم اونجان؟ اگه بودن از طرف ما ادای احترام کن.
نمی دونم. شاید فقط مراسم مدرسه باشه. پدر می گوید
کلاهاتونو در بیارین پسرا.
لوئیس آن را در دست می گیرد. اما وقتی پدر تردیدم را می بیند ابروهایش را بالا می برد و می گوید
یالا کوپر، شاید مهم نباشه ولی به هر حال یه مراسم ختمه، بذارش تو ماشین.
کلاهم را می گذارم، از ماشین پیاده می شوم و موهایم را مرتب می کنم. احساس خیلی بدی دارم. فکر می کنم این هفته زیادی مورد توجه مردم بودم. اگر دست خودم بود ترجیح می دادم به خانه برگردم و به همراه برادرم و مادر بزرگ بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کنم. اما چون یکی از آخرین افرادی بودم که پیش از مرگ سایمون همراهش بوده، نمی توانم به مراسم یاد بودش نروم. وارد جمعیت می شوم و به کلی پیام می دهم تا بفهمم دوستانم کجا هستند. می گوید نزدیک در ورودی ایستادند. پس سعی می کنیم از گوشه رد شویم تا آنها را پیدا کنیم. چشمم به جمعیت است و متوجه دختری که کمی جلوتر ایستاده است نمی شوم و به او برخورد می کنم. به زمین فوتبال خیره شده و دستهایش را در جیب سویشرتش که برایش زیادی بزرگ است فرو برده. می گویم ببخشید. تازه متوجه می شوم که چه کسی است. او سلام لیا، داری میری به زمین فوتبال؟ اما بعد از زدن این حرف احساس پشیمانی می کنم، چون هیچ دلیلی وجود ندارد که لیا جکسون برای عزاداری سایمون به اینجا آمده باشد. در واقع پارسال به خاطر کار او می خواست خودکشی کند. بعد از اینکه سایمون در مورد اینکه با عده زیادی از سال اولی ها رابطه داشته مطلبی نوشت، تا ماه‌ها پایش را به فضای مجازی نگذاشت. در حمام مچ دستش را با تیغ برید و بعد از آن تا آخر سال به مدرسه نیامد. لیا پوزخندی میزند و میگوید
آره، حتما به خاطر اون کم بدبختی نکشیدم.
با بیمیلی به روبرو نگاه میکند، با پوتینش به آشغالهای جلوی پایش میکوبد و میگوید
هیچ کس نمیتونست وجودش رو تحمل کنه، اما حالا همه به خاطر اون شمع روشن کردن، انگار فرشته ای چیزی بوده.
حق با اوست. نمیخواهم از سایمون دفاع کنم، اما الان به نظر زمان مناسبی برای گفتن این حقایق نیست. میگویم فکر کنم فقط میخوان ادای احترام کنن.
همشون درو هستن.
دستش را بیشتر در جیبش فرو می برد. ناگهان حالتش عوض می شود و موبایلش را بیرون می آورد.
آخریشو دیدی؟
ته دلم خالی می شود. می پرسم
آخری؟
یکی از مزایای بیسبال این است که نمی توانی در حین بازی موبایلت را چک کنی.
یه ایمیل دیگه با پست جدید تامبلر.
کمی انگشتش را تکان می دهد و بعد موبایلش را نزدیک به من می گیرد و لوئیس از پشت سرم شروع به خواندن می کند. وقت آن رسیده که بعضی چیزها روشن شود. سایمون به بادام زمینی آلرژی داشت. پس چرا کمی از روغن آن را در ساندویچ نهارش نریسیم؟ ماها سایمون کلهر را زیر نظر داشتم. هر چیزی که می خورد در سلفون بسته بندی شده بود. آن بطری آب لعنتیش را همه جا با خودش می برد و تنها چیزی بود که از آن می نوشید. اما نمی توانست 10 دقیقه بدون بطریش جایی برود. پس فهمیدم اگر بطریش در دسترس نباشد از آب لوله کشی استفاده خواهد کرد. پس فهمیدم چه کار کنم. مدتی طولانی در این فکر بودم که چطور می توانم در آبی که سایمون می نوشد روغن بادام زمینی بریزم. تنبیه بعد از مدرسه ی آقای ایوری بهترین گزینه بود. از دیدن سایمون که داشت میمرد احساس بدی داشتم. من دیوانه نیستم. در آن لحظه که رنگش وحشتناک شده بود و داشت برای به دست آوردن هوا می جنگید، اگر می توانستم متوقفش کنم این کار را می کردم.
اما نمی توانستم، چون می دانید من اپیپن سایمون را برداشته بودم به همراه همه ی آنهایی که در بهداری بودند. قلبم تند تند می زند و در دلم احساس عجیبی دارم. پست اول به اندازه کافی بد بود، اما این یکی طوری نوشته شده که انگار نویسندهش واقعا آن لحظه در آزمایشگاه بوده، انگار که یکی از ما بوده. لوئیس می گوید
تو این وحشتناکه.
لیا با دقت به من نگاه می کند. می گویم امیدوارم کسی که اینا رو می نویسه رو پیدا کنن. شانه بالا می اندازد. مراسم بهت خوش بگذره. من دیگه باید برم. با او خداحافظی می کنم و وارد جمعیت می شوم تا بالاخره کلی را پیدا می کنم. کلی شمعی به من می دهد و آن را با شمع خودش روشن می کند. دست دیگرش را هم در بازویم حلقه می کند. مدیر گوپتا میکروفون را بر می دارد. چند ضربه به آن می زند و می گوید
این هفته خیلی بدی برای مدرسه ما بود، اما اینکه می بینم همه تون امشب اینجا جمع شدین باعث دلگرمیه.
باید به سایمون فکر کنم، اما ذهنم درگیر چیزهای دیگری است. کلی که محکم به دستم چسبیده، حرفهای لیا که بیشتر مردم اینطور فکر میکنند، جاش لنگلی با آن لبخند درخشانش، پیشرفت بزرگ در زمان کم. نکته‌ای که درباره حاشیه رقابت‌ها وجود دارد این است که بعضی‌هایشان برای واقعی بودن زیادی خوب هستند.
نیت، یک شنبه 30 سپتامبر، 12:30 ظهر. مأمور آزادی من آنقدرها هم بد نیست. تقریباً 30 سال دارد. قیافه‌اش هم بد نیست و کمی هم شوخ‌طبع است. اما وقتی بحث به مدرسه می‌رسد، دیوانه هم می‌کند. امتحان تاریخ تو چطور دادی؟ طبق معمول ملاقات یک شنبه های من، در آشپزخانه نشسته ایم و استن دارد روی میز راه می رود. او با استن مشکلی ندارد، بلکه دوستش هم دارد. کاری که همیشه قبل از آمدن افسر لوپز می کنم، این است که پدرم را به طبقه بالا می برم. یکی از وظایفش این است که از بابت سرپرستم مطمئن شود. اولین بار که پدرم را دید، همه چیز را فهمید. البته این را هم می دانست که من هیچ جای دیگری را برای رفتن ندارم. مراقبت های دولتی از داشتن یک سرپرست الکلی خیلی بدتر است. اگر جلوی تلویزیون بیهوش نیفتاده باشد، خیلی آسانتر می شود وانمود کرد که سرپرست خوبی است. می گویم امتحانمو دادم دیگه. کمی صبر می کند تا بیشتر توضیح بدهم، اما وقتی جوابی نمی شنود می پرسد درس خونده بودی؟ به او یادآوری می کنم که این هفته واقعا درگیری های زیادی داشتم. او داستان سایمون را شنیده بود و وقتی که به اینجا آمد 1 ساعت تمام درباره آن حرف زد. من متوجه هستم، ولی باید حواست به مدرسه‌ام باشه نیت. بخشی از قولمون بود. هر هفته قولمان را به من یادآوری می کند. سندیگو روز به روز نسبت به فروشنده های مواد مخدر سخت گیرتر می شود و او فکر می کند که از خوششانسیم بوده که آزاد شدم. یک گزارش منفی از او می تواند مرا به بازداشتگاه بکشاند. بنابراین هر یک شنبه صبح قبل از اینکه سر و کله‌اش پیدا شود، مواد مخدرهایی که هنوز نفروخته‌ام و موبایل های دیگرم را در حیات همسایه پیر و خرفتمان جای می دهم. فقط محض احتیاط. افسر لوپز دستش را به کمر استن می کشد، اما استن از زیر دستش در می رود چون احتمالاً دوستش ندارد. استن را دوباره می گیرد، بلند می کند و او را روی بازویش می گذارد. می گوید خب، چه اتفاقای دیگه ای توی این هفته افتاده؟ در مورد یه اتفاق مثبت به هم بگو. همیشه خدا همین را می گوید. انگار زندگی من پر از مزخرفات مثبت است که هر هفته بخواهم برایش تعریف کنم. به مرحله 3000 GTA رسیدم. پشت چشمی نازک می کند. معمولاً این کار را زیاد انجام می دهد. یه چیز دیگه بگو.
چه قدمی به سمت هدفهات برداشتی؟ یا عیسی مسیح، هدفهایم.
در اولین ملاقاتمان وادارم کرد که لیستی از هدفهایم را بنویسم. در واقع چیزی نیست که آنقدرها هم به آن اهمیت دهم. پس فقط آنچه دوست دارد در مورد مدرسه و کارم بشنود را میگویم. و دوستهایم که تا الان فهمیده دوستی ندارم. کسانی هستند که با آنها به مهمانی بروم، به آنها مواد بفروشم، با آنها رابطه داشته باشم، ولی هیچ کدامشان دوست هم نیستند.
این هفته خیلی دیر گذشت و خب خیلی هم خسته کننده بود.
کتابی که بهت دادم و خوندی؟
نه، نخوندم.
به بروشور نیاز ندارم تا به من بگوید داشتن سرپرست دائم الخمر چقدر میتواند بد باشد. از طرفی هم نمیخواهم با احمقهای نالانی که در زیر زمین کلیسا دور هم جمع میشوند حرف بزنم. میگویم
آره دارم بهش فکر میکنم.
از آنجایی که آنقدرها احمق نیست میتواند به راحتی دروغهایم را تشخیص دهد، ولی به روی خودش نمیآورد.
اوه چه خوب،
به اشتراک گذاشتن تجربیاتت با بچه هایی که پدر و مادرهایی با همچین وضعیتی دارن خیلی تأثیر گذاره. افسر لوپز کوتاه نمی آید. کاری می کند که تو مجبور به کوتاه آمدن شوی. اگر توسط مرده های متحرک و زامبی ها محاصره شده باشی، باز هم به نیمه پر لیوان نگاه می کند. لابد می گوید
هنوز عقد سر جاشه، نه؟ پس میتونیم شکستشون بدیم.
اگر چیز مثبتی از من بشنود، از خوشحالی سکته میکند. مثلا اینکه چطور به خانه برانوین روحاس رفتم و به پیانو زدنش گوش دادم. اما این چیزی نیست که بخواهم درباره اش حرف بزنم. نمیدانم چرا با آنجا رفتم. حوصله هم سر رفته بود. به وایکودین هایی که مانده بود خیره شده بودم. و به این فکر میکردم که شاید باید چند تایی را بخورم و ببینم چه اتفاقی میافتد. البته من تا به حال از این کارها نکردم، چون میدانم در نهایت مثل پدر بیهوشم میشوم و تا وقتی که کسی به خاطر پرداخت نکردن اجاره از خانه بیرونمان نینداخته یک گوشه میافتم. پس به جای آن به خانه برانوین رفتم. انتظار نداشتم که بیرون بیاید یا اینکه حتی مرا به داخل دعوت کند. گوش دادن به پیانو زدنش حس عجیبی در من ایجاد کرد. تقریبا احساس آرامش کردم. بقیه چطور با مرگ سایمون کنار اومدن؟ به مراسمش هم رفتن؟
امروز مدرسه ایمیل فرستاد.
به ساعت روی مایکروویو نگاه میکنم.
تقریبا نیم ساعت دیگه شروع میشه.
ابروهایش بالا میرود.
نیت، تو حتما باید بری. این یک کار مثبته. ادای احترام کن، یکم براش دعا کن تا بابت اون اتفاق آرامش بگیری.
نه، ممنونم.
گلویش را صاف میکند و با جدیت نگاهم میکند. بذار یه جور دیگه بگم، نیت مک‌کالی. به اون مراسم لعنتی میری، یا اینکه برای گزارش بعدی صلاحیت تو تایید نمی کنم. اصلا با هم میریم. و اینطور شد که به همراه مأمور آزادیم در مراسم تشییع جنازه سایمون کلهر حضور دارم. کلیسای سنت آنتونی کاملا پر شده و به سختی توانستیم جایی برای نشستن در ردیف آخر پیدا کنیم. مراسم هنوز شروع نشده. پیرمردی پشت میکروفون سرفه می کند و صدای مزخرفش در کل کلیسا می پیچد. بوی عود مرا به یاد دوران دبستان می اندازد، وقتی که هر یک شنبه با مادرم به کلیسا می رفتم. بعد از آن دیگر پایم را در کلیسا نگذاشتم. اما هنوز همه چیز مثل قبل است. همان فرش قرمزی که وسط پهن شده، همان چوب های تیره و براق و همان پنجره های رنگارنگ. تنها تفاوتش این است که چندین پلیس هم اینجا هستند. یونیفرم نپوشیدند، اما میتوان فهمید. افسر لوپز هم متوجه آنها شده. کمی بعد چند تایشان به من نگاه میکنند. حالا به این فکر افتادم که نکند افسر لوپز نقشه‌ای برای من کشیده باشد. ولی من که چیزی همراه هم ندارم. پس چرا به من خیره شدند؟ نه فقط من. نگاهشان را که دنبال می کنم متوجه می شوم حواسشان به برانوین که همراه خانوادهش در ردیف جلو نشسته، کوپر و آن دختر بلوند که هنوز اسمش را یاد نگرفتم که همراه دوستانشان نشسته اند هم هست. پشت گردنم می خارد که این معنی خوبی ندارد. آرام و قرار ندارم. آماده هم فرار کنم. ناگهان افسر لوپز دستش را روی زانویم می گذارد. حرفی نمی زند، اما من هم کاری نمی کنم. چند نفر می آیند و حرف می زنند که هیچ کدام را نمی شناسم، به جز همان دختری که با سایمون همه جا می رفت. شعر عجیب غریب و چرندی را می خواند. صدایش در طول این مدت می لرزد.
گذشته و حال را پرپر کردم، خالی کردم و با آن آینده را پر می کنم. ای شنونده، به من اعتماد داری؟ شب هنگام وقتی که دارم مثل شمع آب می شوم، به من نگاه کن. حقیقت را بگو، هیچ کس به جز من صدایت را نمی شنود. آیا با خودم تناقض دارم؟ خیلی خوب، من با خودم تناقض دارم. من بزرگم، چیزهای زیادی را شامل می شوم. می توانی پیش از آن که بروم حرفی بزنی؟ ثابت می کنی که خیلی دیر شده؟ مثل باد پرواز می کنم. زلف سفیدم را در مسیر نور می گیرم. هر تکه‌ام را به یک سمت می اندازم. خودم را به خاک می سپارم تا همراه چمنی که دوستش دارم باشم. پس اگر من را دوباره خواستی، زیر پاهایت را نگاه کن. نخواهی فهمید که هستم یا چه می گویم، اما باز هم حواسم به توست که خونت صاف و پاک باشد. اگر دلت برایم تنگ شد، جای دیگری به دنبالم بگرد. من در یک جایی منتظر تو خواهم بود.
افسر لوپز آرام می گوید Song of myself. انتخاب جالبی بود. بعد هم موسیقی پخش می شود و شعرهای بیشتری خوانده می شود تا اینکه بالاخره تمام می شود. گویا مراسم تدفین خصوصی است و فقط مختص به اعضای درجه یک خانواده می باشد. از نظر من اشکالی ندارد. تا به حال نشده که برای ترک جایی اینقدر عجله داشته باشم. آمادم که با تمام سرعت پیش از بقیه اینجا را ترک کنم. اما دوباره افسر لوپز دستش را روی زانویم می گذارد. چند تا از دانش آموزان سال دومی تابوت سایمون را بیرون می برند. بعد هم 10-12 نفر با لباس تماماً سیاه پشت سرشان می روند. آخرین نفراتشان زن و شوهری هستند که دست همدیگر را گرفتند. زن چهره ای شبیه به سایمون دارد. رویش به زمین است، اما نزدیک به ما که می شود به من نگاه می کند. بعد هم آهی می کشد و می رود. مردم بیشتری در راه رو تجمع می کنند. کسی به ما که گوشه ایستاده ایم نزدیک می شود. یکی از همان پلیس های لباس شخصی است. سنش از بقیهشان بیشتر است و موهای وزوزی دارد. بلافاصله می فهمم این یکی مثل افسر بوداپست نیست که بتوان به راحتی از دستش فرار کرد. به محض اینکه مرا می بیند لبخند می زند. می پرسد نیت مک‌کالی، چند دقیقه وقت داری؟